بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع اهمیت و فضیلت روز قدیر، دوم مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. صدق الله العلی العظیم. پیش آمد مهمه قدیر در پیش روست و همه ما باید خودمون رو مسئول و مکلف بدونیم در قبال این قضیه مهمه. مقدمتاً عرض بشه، هم در متن قدیر به عنوان دستور پیامبر اکرم تبلیغ این واقعه رو بر همه واجب نموده و هم از حیث اعتقادی، از حیث پایه اعتقادی شیعه، بیان و ترویج قضیه قدیر معنای ترویج حقیقت شیعه است، معنای ترویج حقیقت حق، اصل حق. در مرحله سوم مسئله از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر که مکرر عرض کردیم، امر به معروف واجبه، اما معروف ها از حیث وجوب یکسان نیستن، چون بعضی هاشون واجب مهمن، بعضی ها واجب اهمن، بعضی ها اوجب واجبات هستن. قدیر اوجب واجباته به دلائل متعدد که اگر زمان شد شاید بشه یک جلسه در مورد این مسئله صحبت بکنیم، اما امروز موضوع دیگه ای رو مورد بحث میخوایم قرار بدیم، مسئله اهمیت قدیره. و در روایات و ادله عقلی و نقلی ما و بیانات بزرگان ما و داستانهای تاریخی، مسئله قدیر جنبه اهمیتش باید مورد توجه قرار بگیره. جلسه گذشته عرض شد که نگاه به قدیرگاهی نگاه تاریخی است، به عنوان یک واقعه تاریخی، بخشی از تاریخ اسلام، و قرائت هم قرائت تاریخی است. در ذیل آیات نازله در روز قدیر به عنوان تفسیر آیات مرتبط، شأن نزول، بخشی از شأن نزول تفسیر بررسی میشه. اینها همش قدیرن، اما نگاه به قدیر یک بار از نگاه تاریخی و تفسیری خارج میشه، از نگاه یک بخشی از داستانهای تاریخ اسلام خارج میشه، به عنوان یک شأن نزول بهش نگاه نمیشه، به عنوان یک حقیقت مستقل، به عنوان یک حقیقت دارای اهمیت. چند تا روایت مکرر نقل فرمودن بزرگان ما، منم امروز میخوام نقل کنم این روایات رو تیمونن و تبرکن، و بعد انشالله اگر فرصت شد یه تتمه ای عرض بکنم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، نقل شده، فرموده حضرت پیامبر اکرم: افضل و اعیاد امتی قدیر. خب ما اعیاد متعددی داریم، عید روزیست که گرامی داشتش، پاس داشتش، مطرح کردنش، قدرشناسیش، استفاده از زمان و مکانش و ظرفیت‌هایی که خداوند در ایام الله قرار داده مورد تأکید قرار می‌گیره. بالاترین روز، بالاترین عید امت من روز قدیره. چجوری این حالا گریزی بزنیم؟ این کلمات تو تاریخ گم شده. ما 4 عید مهم در اعیاد اسلامی داریم. روز جمعه است، عید فطر، عید قربان و عید قدیر. در میان این اعیاد بالاترین عید، عید قدیر. البته اعیاد دیگه هم به مناسبت وجود داره، ولی این عیدها از مهمترین اعیاد اسلامی هستند و باید همه تلاش کنن این روز رو عید قرار بدن و در عید قرار دادنش مشارکت کنن، نه شرکت کنن، هزینه کنن. البته این توفیق هر کس نمیشه. فردی از امیرالمومنین، دقت بفرمایید اهمیت روز قدیر چیه. در روایات از امیرالمومنین سوال میکنه که یا علی، برترین فضیلت شما چیست؟ خب امیرالمومنین ابوالفضائل، مرد فضائل، مردی است که در فضائل همتا نداره. در یک شب چند فضیلت، چند صد فضیلت، چند هزار فضیلت برش نازل شده. در مدحش، در روز احد و خیبر و خندق، در شجاعتش، در سخاوتش، در طهارتش، در عصمتش، در عظمتش، در ایمانش، قرآن، روایات، حرف زیاد زده شده. این مرد مردی است که از روز تولدش فضیلته تا روز شهادتش. روزی نیست، صحنه‌ای نیست، منظره‌ای نیست، داستانی نیست، قضیه‌ای نیست که امیرالمومنین در اون قضیه بالاترین فضیلت رو به خودش اختصاص نداده باشه. در عبادت، در صوم و صلات و روزه، در انفاق هل عطا داره، صاحب هل عطاست. در فتوت و جوانمردی بر قله لافتا نشسته که روایاتش، داستانهاش عجیبه، محیر العقول. عبارات رو اون کسانی که اهل فنن میفهمن که کلام کلام خداست، حدیث حدیث قدسیه، کلام کلام پیغمبره، صاحب منصب عصمت. مبالغه در این مقامات کذب، دروغ، مبالغه وجود نداره. اینجا عین حق به اندازه حق باید بیان بشه. فردی با این همه فضیلت که شمار نکردن، اسمائش شمارش نشده، مناقبش، فضائلش، کراماتش در علم، در عمل، در تقوا، در جهاد، در شجاعت، در اخلاص. خدا رحمت کنه، بزرگانان می‌فرمودن ما رؤوس فضائل امیرالمؤمنین رو بشموریم نمیتونیم احصا کنیم. تفصیلاتش به جای خودش داره. یک قصه خندق داره بخونید، یک قصه خیبر داره بخونید. بند بندش فضیلت کسی که در روز احد صدای لا فتی الا علی از هاتف غیبی شنیده شد که مرد و جوان مرد جز علی نیست. خدا رحمت کنه بزرگان ما رو. یه بار میگیم فلانی جوان مرد است، یه بار میگیم فلانی در جوان مردی افضل است، از همه بالاتر است. یه بار میگیم فردی در جوانمردی همتا و همپایه ندارد، کف ندارد، تو افقش کسی نیست. یک بار فردی در جوانمردی به جای میرسه که میگیم لا فتا، اصلا کسی نیست در فتوت. یعنی در مقام فتوت به جایی رسیده که اگر فتوت این است، دیگه کسی جز او فتا نیست، جوانمرد نیست. لیلت المبیت داره، یکی دوتا داستان نداره. در ایثارش، در اخلاصش، در عبادتش، در انفاقش، در صدقاتش همتا نداره. وقتی چنین فردی سوال میشه ازش که یا علی، بالاترین فضیلت تو چیست؟ یک فردی میاد از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنه که یا علی، بالاترین فضیلت چیه؟ مقام کف همسری صدیقه طاهره رو داره، مقام ابوالحسنینه، مقام ابوالائمه است، در حدیث مناشده‌ای که بین سید و شهدا که مقاماتش معلومه که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، وتر موتور الهی است، این مقام شوخی نیست. در حدیث مناشده‌ای که سید و شهدا با امیرالمؤمنین مناظره میکنه، حدیث مفصله، حضرت خطبه‌ای در فضائل خودش میخونه به دستور پیامبر، به اذن پیامبر. بعد پیغمبر بعد از آنی که فضائل رو شمرد قطع میکنه کلام پیامبر رو، رو به حسین میفرماد که پدرت بخشی از فضائلش رو گفت، همه رو نگفت، حالا تو بگو، تو فضائل رو تو بگو. فردی که در افق فضائل بیان نمیشه کرد فضائل علی ابن ابی طالب رو. این روایت رو شاید عزیزان قبلا هم از ما شنیدن، وقتی پیامبر در لیلت المعراج بالا رفت در آسمان، در یکی از طبقات آسمان ها، خب اون کاروان شتری رو دید که سیل اون قطار شتر داره میره و بار رو دوشش دارن. حالا این شتر ناقه در آسمان ها به معنای حامل و اون باربر چیه، ناقه های بهشتی چگونه هست، اینا بحث های خودشو میطلبه در مباحث معاد و مباحث عوالم هستی. اما اجمال تشبیه لسان در حد فهم ماست، یا حقایق دیگه‌ای هم در کنار این مسائل هست مد نظر ما نیست. بالا میره، وقتی برمیگرده دوباره این مسیر رو نگاه میکنه، میبینه این شتورها هنوز دارن میرن، باز به انتها نگاه میکنه، به سر نگاه میکنه، خیره میشه. جبرئیل سوال میکنه که رسول خدا به دنبال چه هستی؟ حضرت میفرماد که این سر شتر اون انتها کجاست، ابتدا کجاست. جبرئیل عرض میکنه به پیشگاه الهی که رسول خدا، حبیب الهی، من چند هزار سال این عوالم رو دارم طی میکنم، این قطار شتر داره میره، من هم نه سرش رو دیدم نه تهش رو دیدم، چند هزار سال داره میره. سوال میفرماید پیغمبر اکرم خب بار این شترها چیه؟ دستور میاد که هبوط کنید، بیایید پایین، برد ببینید چیه بار این شترها. باز میکنن، میبینن کتاب و مکتوبات فضائل علی ابن ابی طالب، چند هزار ساله داره این قطار میره و فضائل علی مکتوب شده در عوالم بالا. سر این قافله معلوم نیست، ته این قافله معلوم نیست، این ابوالفضائل، چنین شخصی که دارای چنین فضیلتی است که به اشاره سخنی گفته شد، فرد ازش سوال میکنه بالاترین فضیلت شما چیست؟ روایت و عنایت بفرمایید. میفرماید نسبه ایای به قدیر الخم، میگه این که پیغمبر اکرم روز قدیر دست منو بالا برد به امر الهی، به امر الله تبارک و تعالی، دست منو بالا برد بل ولایه من الله. این کلمات رو اهل فن میفهمن یعنی چی ها. قدیر یک ظرفه، یک زمانه، یک مکانه، یک تاریخه، اما داستانی که توش محقق شده داستانی است که امیرالمؤمنین با این سلسله قطار فضائل وقتی ازش سوال میفرماد بالاترین فضیلت شما کدومه، میگه بالاترین فضیلت در روز قدیر محقق شده. و به همین مناسبت هم باید این آیه در چنین روزی نازل بشه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی این اکمال دین و اتمام نعمت که دو عبارت بسیار ویژه هستن و بار خودش رو داره، یعنی دین کامل شد، بدون این دین ناقصه، دین به کمال خودش رسید، به انتهای خودش رسید، به ولایت امیرالمؤمنین و نعمت تمام شد. دو جنبه داره، یک قبلا ناقص بود، همه نعمتهایی که داده شده بود تا امروز ناقص بود، به ولایت کامل شد. یه معنای دیگه هم از اون طرف داره، خدا رحمت کنه، یعنی با ولایت دیگه چیزی ناقص نیست، یعنی بعد از اون تمام شد، چیزی باقی نماند. خزینه الهی با ولایت امیرالمؤمنین به تمام خودش رسید، به انتهای خودش رسید. ببینید وزن ولایت چیه؟ به این جهته که امیرالمؤمنین به اون فرد میفرماید، وقتی ازش سوال میکنه بالاترین فضیلت شما چیست، حضرت میفرماید نسب پیغمبر ایای منو منسوب کرد، فقام علی بالولایه، منو مقیم کرد، اقامه بر ولایه کرد از طرف خدا به امر الله. اینا همش جهت داره، به امر الهی، ولایت الهی، منصوب شدم به دست پیامبر. سه چهار کلمه است که من میخوام ورود نکنم، اما اینها برای اهل فنش روشنه چیه. یعنی امر الهی دیگه با دست من انجام میشه، هر کاری که خدا میخواد انجام بده در مسیر ولایت من محقق میشه. لذاست امام باقر علیه السلام میفرماد روز قدیر در آسمان ها مشهورتر از زمین هستند. خدا رحمت کنه، بزرگان ها میفرماده حقایق همیشه همینه. آسمانی ها که اهل معرفتن، آسمانی ها که قدر شناسن، در مقام مقربین قرار دادن، میگه این روزه که شما تو زمین اینقدر ساده ازش عبور میکنید، شهرتش در آسمان ها بالاتره. همه امور ویژه و متعالی این گونه هستن که تو زمین ناپیداتر، گمنامتر، متروکتر و مهجورترن تا تو آسمان. میفرماید قدیر در آسمان ها معروفتره، مشهورتر از زمین. باز در روایت خوب دقت کنید، تأکید به اهمیت این روز. این چه روزیه؟ امام صادق علیه السلام به فردی میفرماد شاید گمان کنی که روزی با حرمت‌تر از روز قدیر خدا خلق کرده. شاید اینجور فکر کنی یه روزی تو این عالم از نظر ارزش، از نظر ظرفیت، از نظر قداست، از نظر استجابت دعا، از نظر فضیلت، از نظر لطف الهی بر بندگان بالاتر از روز قدیر وجود داره. خوب دقت بفرمایید، به صورت استفهام. شاید شما اینجور فکر میکنید ماه رمضانی هست، شب قدری هست، ساعتی هست، روزی هست. میگه شاید شما فکر کنید روزی، البته شب رو روز و بعضی ها تفکیک میکنن، در میان ایام میگن روز قدیره، در میان لیله میگن لیله القدره. در میان روزها شاید شما گمان بکنید روزی با فضیلت تر از روز قدیر وجود داره. بعد خود حضرت میفرماد لا والله، نه به خدا قسم. باز تکرار میفرماد لا والله، نه به خدا قسم. لا والله تا سه بار حضرت تکرار میکنه که به خدا قسم روزی با حرمت‌تر، با عظمت‌تر از روز قدیر خدا قرار نداده. اینا این ظرف ها حرمتش به مظروفش ها، در قدیر علی است، در قدیر این علی است که بی همتاست. لا والله ها به علی برمیگرده و البته علی یک وجود مستمر در تاریخ داره و فضائل متعدد داره. برگردیم به حدیث اول در معراج، به حدیث اول لافتا، اما خود علی هم روزی مثل قدیر نداره. روز قدیر برای علی از روز احد بالاتره، از روز خیبر بالاتره. متاسفانه ما بالا منبر در مقالات، در صحبتامون، حتی در نگاهمون وقتی میریم سراغ فضائل علی ابن ابی طالب، روزهای دیگر رو بیشتر نقل میکنیم، و حالی که خود حضرت میفرماید بالاترین فضیلت من این روزه، امام صادق هم میفرماید روزی با حرمت تر از این روز نیست، روزی بالاتر. بعد به سه قسم تأکید میکنه، سه بار تأکید میفرماید که روزی با فضیلت تر و با حرمت تر از روز قدیر وجود نداره. رد میشم، عبور میکنم. عزیزان رو اینها تأمل باید کرد، رو اینها باید توجه کرد. خدا نکنه ما از غافلین باشیم. این روزهای با این حرمتی، با این عظمتی عبور بکنه و ما نه بهره ببریم، نه مسئولیتمون رو انجام داده باشیم، نه استفاده بکنیم، نه وظیفمون رو و تکلیفی که خدا به دوش ما قرار داده نسبت به این روز انجام داده باشیم. باز در روایت دیگه می فرماید امام صادق علیه السلام هادا یوم عظیم، یه روز بزرگه، از زمان الله حرمته، خدا حرمتش رو تعظیم کرده، بزرگ کرده، علی المؤمنین، حرمتش بر مؤمنین بزرگ شده و اکمل لهم فیه الدین، خدا دین رو در این روز بر امت کامل کرده. عزیزان، این که می فرمودن نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، روایات ما تصریح میکنه که پیامبر در آیات مکی عقاید رو تمام کرد، در آیات مدنی وقتی به احکام و نظام اعمال عبادی بندگان به دستور الهی اقدام کرد، اول نماز بود، روزه و حج و آخریش حج، البته اینا رو همه رو تکمیل کرد، صوم، زکات، اینها تکمیل شد، رسید به ولایت در انتهای حجت الوداع، ولایت اقامه شد. بعد حضرت فرمود و ما نودیه، هیچ امری از امور الهی، فریادی که برش زده شده، لسانی که درش به کار برده شده، اهتمامی که بهش داده شده، تأکیدی که روش شده، مثل قضیه ولایت و روز قدیر نیست. هیچ چیز مثل این نیست، هیچ امری. مکمل دینه، تکمیل کننده دینه، کمال دینه. تمام نعمت ولایت علی ابن ابی طالب، داستان قدیره و هر کی هم برای این بتونه کار بکنه، بزرگترین کارو کرده. انحراف امت، دلیل عقلیش هم روشن، اهتمام چیه؟ شما هر کار بکن، بهترین نقشه رو بده، مهندسی که میخواد این نقشه رو پیاده کنه کیه؟ بهترین کتابو بگین، استادی که میخواد این کتابو درس بده کیه؟ بهترین برنامه رو بنویس، اونی که میخواد اینو اجرا کنه کیه؟ کتاب آمده، بله، برترین کتاب آسمانی توفیق امت پیامبره، اما کی میخواد اینو اقامه کنه؟ کسی که خودش قرآنو نفهمیده، کسی که از قرآن بهرهی نبرده، نه حافظ قرآنه، نه عامل به قرآنه، نه آگاه به رموز قرآنه، نه حقیقت قرآن در او تجسم پیدا کرده، این میخواد قرآن رو پیاده کنه؟ او به اندازه فهمش میفهمه و به اندازه نفسش تأثیر میپذیره و در گرداب زندگی فردی و اجتماعی خودشو نشون میده، نه حکم الهی رو. عبور کنیم که امیدواریم برادران ما در جهان اسلام، بلکه بنابر اون عرضی که داشتیم، مردمان بشریت در ورای جهان اسلام، حتی کسانی که بهره معرفت توحیدی ندارن، اعتقادی به خدا ندارن، ارتباطی با خدا ندارن، بتونن این روز رو پیدا بکنن و علی ابن ابی طالب رو به عنوان الگوی بشریت به معیارهای عقلی پیدا بکنن. ولی عرض ما با کسانی که مسلمانند، قرآن رو میخوان اقامه کنن، بدانند به اقرار بزرگان شما مردم سعادت و شقاوتشون رو از حاکمان دارن. در طول تاریخ اسلام هیچ چیز به اندازه حکومت و حاکمیت در جامعه ما باعث قتل و خونریزی و اختلاف و بیچارگی امت نشده. مهمترین مسئله، مسئله حکومت و حاکمیته، کی حاکم باشه، کی اقامه دین کنه، کی دین رو بیان کنه، کی رفع اختلاف کنه در امت. باید هم همین گونه باشه، مهمترینه. چرا؟ چون ضامن همه دستور هاست. چرا؟ چون ناظر به همه احکام سابقه. خب اینو کی باید بیان کنه؟ کی اینو باید اقامه کنه؟ چه کسی باید نماز رو اقامه کنه؟ چه کسی باید زکات رو درست بگیره و ثروت مسلمین و خرج مسائل شخصی، نفسانی، اشتباهات فکری خودش نکنه؟ چه کسی باید آیین جهاد اسلامی رو مثل پیغمبر اقامه کنه که تعالی اسلامی هر روز شکوفاتر بشه. چه کسی میتونه قرآن رو آنگونه که پیغمبر تلاوت کرد بر مردم تلاوت کنه؟ همه مسلمین اقرار دارن عزت اسلامی عصر تولد تکامل شکوفاییش عصر پیغمبره. خب اگه پیغمبر بره و شخصی از جنس او، از اهل او، از جوهره وجودی او نباشه، بهترین کتاب رو داشته باشیم، چه فرقی با امتهای دیگه داریم؟ چه اتفاقی برا ما خواهد افتاد؟ همینی که میبینیم تو تاریخ رخ داد و انجام شد. باید هم مهمترین باشه قدیر. سرنوشت امت در قدیر مشخص شده. و اگر خدای نکرده ما هم مثل بعضی ها گمان بکنیم چنین اتفاقی نیفتاده، طبیعی اون چی که به سر امت تا امروز اومده همین بوده که شده. امام رضا علیه السلام در روایت دیگه میفرماد، اهمیت قدیر رو میخوام عرض کنم و اینکه ما در آستانه این عید مبارک هستیم، چه وظیفه ای داریم، چه تکلیفی داریم، چه کار باید بکنیم، چقدر مهمه. حضرت فرمود والله، دقت کنید تأکیدات رو ببینید، اینها بزرگانی هستن که از قسم خوردن ما رو نهی میکنن، الا در موارد ضرورت، الا در مواردی که باید تأکید انجام بشه. والله به خدا قسم، اگر لو عرف الناس، اگر مردم معرفت به این روز پیدا میکردن و قبول میکردن و تصدیق میکردن فضل این یوم رو به حقیقته، کلمه رو دقت کنید، یعنی من و تو هم نیستیم در این حد، گرچه اسم خودمون رو شیعه گذاشتیم و روز قدیر رو اقرار اجمالی داریم، اما حقیقت روز قدیر رو نفهمیدیم. اشاره ای بکنیم، میگن حقیقت روز قدیر اینه، اگر تو فهمیدی که باید در ولایت تسلیم ولی الله الاعظم بشی، یعنی به حقیقت قدیر رسیدی. و اصلا ولایت اون کشتی است که قرار تو رو از تمام گرداب ها عبور بده، تو رو از همه مشکلات عبور بده. حضرت می‌فرماید اگر مردم معرفت پیدا می‌کردند به فضیلت این یوم، اما به حقیقت فضیلت این یوم، تعبیر رو دقت کنید، لصافحتهم الملائکه، لصافحتهم الملائکه، ملائکه باش مصافحه می‌کردند. مصافحه یعنی دست می‌دادند، یعنی به مقامی می‌رسیدند که ملائکه برای عرض ادب و سلام کردن و دست دادن به خدمت این آدم میاد. ملکون مقرب، مقامش اونجا میرسه. بعد حضرت میفرماید فی کل یومین عشر مرات، یعنی هر روز 10 بار ملائکه برای مصافحه کسی می آیند که به حقیقت روز قدیر معرفت پیدا کنه، به مقامی میرسه. خوب دقت کنید، ملائکه یعنی کسانی که تصرف در هستی میکنن. معنا کنیم، اگه بخوایم اجمالا معنا کنیم، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح، ملائکه نازل میشن برای کتب و کتابت و ثبت و تدبیر همه امورات هستی، برای کتابت، ثبت، ضبط، تقدیر و مشیت عالم. ملائکه محل اراده الهی هستن، ملکوت عالمن، مالکیت الهی و ملک الهی به ملائکه هست، یعنی خدا خداوندگاریشو با اینها انجام میده، اینها در تصرف الهی هستن. امام به مقامی میرسه که ملائکه و روح برای امر الهی خدمت امام میرسن. کسی که به قدیر معرفت پیدا کنه، تدبیرهایی که تو عالم انجام میشه، ملائکه باید بیان به دیدار آقا سلام کنن. مصافحه ملائکه داستانش یکیش در قصه ابراهیمه. آمدن قبل از آن که بلا رو بر لوط نازل کنن، قوم لوط نازل کنن، اومدن ابراهیم رو دیدن، سلام کردن، به اون معنای رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. این انسان ها انسان هایی هستن که ملائکه الهی در تصرف هستی امور انجام میدن، به اینا خبر میدن، رضایات اینا رو به دست میارن. صاحب معرفت قدیر به مقامی میرسه که ملائکه باید تردد کنه به خانه او، به کنار او، روزی 10 بار. اهل فن میفهمن این روایات یعنی چی. مقامش به جایی میرسه که در ملکوت عالم تصرف پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. این مقام روز قدیره. به همین مقدار اکتفا میکنم. این اهمیت اجمالا در روایات، در بحث اعتقاداتم روشنه. اون چه که امروز مسلمون ها میکشن با این همه ظرفیت های داخلی که دارن، ظرفیت های ملکوتی که دارن، قرآن دارن، مکه دارن، عرفات دارن، منا دارن، حج دارن، صلات دارن، صیام دارن، زکات دارن، ولی زیر دست ابرقدرت جهانی هن، زیر دست استعمار شیطانی هستن، گرفتار نفسن، اختلاف دارن، مشکل دارن. چی نداره؟ چی کم شده از اسلام؟ قدیر حذف شده. همون مکمل دین، همون کمال دین، همون تمام نعمت، نعمت تمام نشده، باقی است هنوز. امت اسلامی اگر قدیر رو پیدا نکنه و اون راهنمای الهی که خدا برای تکمیل دین قرار داده او رو پیدا نکنه، و از همینه و از اینم بدتر خواهد شد. خب انکار کردن، مخفی کردن. اینکه قدیر چجوری به دست ما رسیده، خود اینم اراده الهیه. یکی از مطالب مهمی که در مورد داستان قدیر ذکر میکنن اینه، خدا رحمت کنه اساتید و بزرگانی که در قدیر زحمت کشیدن، حرف زدن، نفس زدن، قلم برداشتن، نوشتن، امینی ها، بزرگان، کسانی که عمرشون رو وقف قدیر امیرالمؤمنین کردن، یه جمله مشهور دارن، میگن حدیث قدیر پرراوی ترین، مشهور ترین، کثیر النقل ترین راوی که روایت تاریخ اسلامه. یعنی حدیثی است که هیچ حدیثی به اندازه این روایت نشده. بالاترین نقل در روایات مربوط به قدیر. 120 تابعی و صحابی این حدیث رو نقل کردن. 120 نفر از بزرگان صحابه و تابعین این حدیث رو نقل کردن، از پدرشون، خودشون مستقیما نقل کردن. و ما حدیث 80 تایی، 70 تایی، 50 تایی، حتی 40 تا نقل هم نداریم. هیچ حدیثی در میان احادیث ما این مقدار نقل نداره. داریم 20 تایی، داریم 20 تا سند، ولی بالاتر از اینها نداریم. لذا از این جهت حدیث قدیر از حیث عدد نقل و ناقلین بالاترین رتبه رو داره، اما از یک جهت کمترین نقل رو داره. بنابر اونچه که در تاریخ نقل شده، حدیث قدیر رو 100 هزار نفر، بلکه بیشتر، 120 هزار نفر حدیث قدیر رو شنیدن. حدیثی که در یک مجلس عمومی 120 هزار نفر، 100 هزار نفر نقل شده، اگه از هر 100 نفر یک نفر نقل می‌کردن، باید 1200 نفر این حدیث رو نقل می‌کردن، نه 120 نفر. حالا چرا هم از حیث نقل بالاترین نقل رو داره، هم کمترین نقل؟ هر کدومش داستان داره. چرا کمترین نقل رو داره؟ خب تهدید بوده، میخوادش دارالاماره. شنیدم حدیث فضائل امیرالمؤمنین نقل میکنی، من قرآن میخونم و قرآن رو تفسیر میکنم. قرآنو بخون ولی تفسیر نکن. تفسیرم کردی، آدرس قدیر رو نده. کشتن، تهدید کردن، اموالشون رو ضبط کردن، کسانی که خواستن حق رو بیان کنن. تاریخ پر از این داستان. علت قلت نقل همینه. چرا نقل نشده؟ به خاطر همین. داستان حکومت یه جوری جلو میره، اون کسانی که تونستن ساکتشون کنن که نقل نکنن، ساکت کردن و نذاشتن نقل کنن. اونهایی که نقل کردن نقلشون رو نذاشتن منتقل بشه. این مکتوبات به خاطر خوشامد سلاطین کتمان شد، مخفی شد. لذا هیچ حدیثی رو ما در تاریخ اسلام ندونیم پیامبر در جمعیت چند صد هزار نفره، صد هزار نفره نقل کرده باشه. احادیث 5 نفره، 20 نفره، 30 نفره نقل شده، یه راوی داره، دو تا راوی داره، اما 10 نفر بودن، 2 نفر این روایت رو نقل کردن، 50 نفر بودن، 3 نفر روایت رو نقل کردن، اما حدیثی به این عظمت، با این اهتمام، به این تفصیلی، باز نقل بعضی از بزرگان، طولانی ترین خطبه پیامبر از حیث امتداد خطبه، پر جمعیت ترین خطابه پیغمبر از حیث مخاطبین، طولانی ترین اجتماع از حیث اون اجتماعی که انجام شد، 3 روز متوقف شدن، پیغمبر حدیث قدیر رو نقل کرد ولی آخرش از 120 نفر نقل کردن. گرچه 2 نقل 3 نقل برای اثبات مطلب کافیه، ولی 120 نفر نقل کردن. اینجا یه جمله عرض کنیم، چون این تکلیف الهیست، چون بالاترین عیده، چون بالاترین عمله، چون مهمترین پیام رسول خداست، هر کسی توفیق پیدا نمی‌کنه نقل کنه، هر کسی توفیق پیدا نمی‌کنه برای قدیر کار بکنه. برای قدیر کار کردن توفیق میخواد. و بعضیا هم اگر توی میدون وارد میشن، برای علی وارد نمیشن، برای خدا کار نمی‌کنن، برای هدایت امت کار نمی‌کنن. خداوند ارادش اینه که این حقیقت نقل بشه، چه امثال من حقیر توفیق پیدا بکنیم کار کنیم برای قدیر، نقل کنیم حدیث قدیر رو، چه نخواهیم دشمنان ما نقل خواهند کرد، دشمنان قدیر قدیر رو نقل خواهند کرد. من یه داستانی رو نقل کنم. طبری یکی از مورخین بزرگ تاریخ اسلام در کتاب تاریخش حرف از قدیر نمیزنه، در تفسیرش حقایقی که اگر نقل بشه سرنوشت امت اسلامی تغییر میکنه رو از قدیر نقل نمیکنه. همین طبری که بنا نداره از قدیر نقل کنه، حالا عقیدشه یا به خاطر ترس از حاکمانه یا به خاطر طمع تقرب به حاکمان زمان خودش، ابی داوود از علمای اهل سنت، حاکمان جور اقتضاشون این بوده هر کی فضائل امیرالمؤمنین و امامت و عقیده شیعه رو بهتر بتونه کتمان کنه، منحرف کنه، مقام بالاتری داره. تا اونجایی که لقب امام در هر رشته‌ای مخصوص به کسی است که این کارو بهتر بتونه انجام بده. امام المحدثین بخاری است به خاطر اینکه از همه کتب حدیثی بهتر تونسته احادیثی که حقانیت شیعه رو اثبات میکنه از تو کتابش خارج کنه. امام المورخین همین طبریست. چرا لقب امامت داره؟ چون از همه بهتر تونسته تاریخ اسلام رو یه جوری نقل کنه که تشیع از توش در نیاد. اما همین طبری وقتی میبینه ابی داوود برای تقرب به حاکم عصر و دربار زمان خودش، برای تقرب به اونها، برای خوشایند اونها، حدیث قدیر رو منکر میشه و یه رساله‌ای در رد حدیث قدیر مینویسه که این حدیث سند نداره، اینجور نقل میکنه. طبری رو رقابت، به خاطر رقابتی که با این فرد داشته، 2 جلد کتاب مینویسه و اگر ذهبی نهیش نکرده بود بنا داشته بیشتر بنویسه. 75 سند برای حدیث قدیر نقل میکنه، طریق نقل میکنه برای حدیث قدیر، طوری که ذهبی وقتی عالم نگاه میکنه تعبیر رو به کار میبره که وقتی این کتابو من دیدم پریشون شدم، آشفته شدم، که چه لزومی داره اینقدر به قضیه قدیر بپردازیم. اینها هوشمندانه میخواستن این داستان نقل نشه، ولی از اون جایی که یریدون لیطف نور الله والله متم نوره، خدا نور خودشو به تمامه آشکار خواهد کرد و حقیقت رو آشکار خواهد کرد، کتاب می نویسه عالم اهل سنت در رقابت با عالم رقیب خودش، اما از توش اسناد قدیر در میاد. ابن عقده 105 طریق برای حدیث قدیر نقل میکنه و تا اونجا میرسه. داستان مشهور تاریخ قدیر اینه، میگه عالمی از علما اهل سنت، میگه صحافی بود، کسی که کتاب رو صحافی میکنه، شیرازه هاشو میدوزه، میگه رفتیم، خب این کتاب ها نسخه های خطی بوده، در دست همه نبوده. میگه کتابی رو در صحافی خانه یک صحافی دادم که کتابو صحافی میگن، جلد 28م ورق زدم در اسناد حدیث قدیر، از ابتدای کتاب تا انتهای کتاب سند حدیث قدیر داره نقل میشه. پس اون 120,000 نفری که در قدیر بودن اینجور نبوده که حقیقتو نگن، خیلی ها گفتن ولی نقل نشد. صدیقه طاهره سلام الله علیه یکی از ناقلان حدیث قدیره. در اون عبارت مشهورش حضرت می فرماد بعد از قدیر دیگه برای احدی عذری باقی نیست، خداوند راه عذر رو به روی همه بست با روز قدیر. پس ناقل داشته، اما بعدی ها از این ناقلی نقل نکردن. بعدی ها حاکم ها حکومت ها، چون اساس حکومتشون متزلزل میشه. وقتی ما حاکمیت الهی رو در دین بپذیریم و نسب الهی، روز قدیر معنای امامت شیعه است، معنای نسب الهیه، معنای اینه که حاکم باید از طرف خدا مشخص بشه. اگر حکومت مخصوص خدا شد، نسب الهی شد، تمام خلافت، همه بساط این چینش های قبیلهی، قومی، حتی نه بشری، حتی نه اجماع که ادعا میکنن، همش فرو میریزه. لذا باید کتمان کنن این حقیقتو. میگه تا آخر جلد 28 ورق زدم سند قدیره، بعد میگه تمت، تمام شد، و یعتی جلد بعدی میاد در ادامه اسناد قدیر، کتاب نامه ها، رساله ها، آدرس ها، شعر ها، متعدد اسناد قدیری است که علامه امینی عمر گذاشت در جمع کردن این که در عصر خودش حجت رو بر دیگران تمام کنه، تا اون جریان کتمانی که سالها این حقیقت رو مخفی کرد برای باقی حجت تمام بشه، که اگر اونها مخفی کردن، اینها این سنده، این طبریه، این ابن عقده است، این کتاب سلیمه، این شعرای قدیرن، تا قضیه قدیر آشکار بشه. قدیر نقطه عطف تاریخ اسلامه و با پذیرش و آشکار شدن و ایمان و اقرارش یک آیندهی پیش روی جهان اسلام خواهد بود، و با انکارش و با مخفی کردنش و با کتمانش و با قبول نکردن قدیر آن می شود که شد. نقطه عطف تاریخ اسلام انکار قدیر بوده، رحلت پیامبر و شهادت پیامبر، و اینکه این دین آسمانی دست افراد بشری غیر معصوم قرار گرفت و رسالت الهی به دست غیر معصومان و بشرهایی مثل ما قرار گرفت. فضیلت سازی شد. داستان ادامه داره، به همین مقدار اکتفا میکنم. قدیر مهمترین روز تاریخیه و مهمترین روز تاریخ جهان اسلام، احیاش، نشرش، رواجش، تبلیغش مهمترین تکلیف. خداوند همه ما رو موفق به تبلیغ روز قدیر و پیام مهم الهی که توسط پیامبر در این روز اعلام شده بگرداند. به حرمت محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه وصلى الله على محمد وآل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.